براش تهیه میکنم. دلیل این انتخابم هم اینه که یکی از چیزاش اینه که اون گل رو دوست داره و من به نظر خودم به عقیده خودم این که حتما نباید هدیه ای انتخاب بشه که خیلی گرون قیمت باشه. هدیه دادن میتونه بار معنوی بیشتری داشته باشه و حتما نباید از لحاظ قیمتی یا بزرگ بودن کوچیک بودن هدیه رو در نظر بخوایم بگیریم. خیلی وقتا میتونه آدم پول بده، میتونه طلا بده، ولی اون ارزش معنوی خودش رو نداره. البته عقیده من این هست، حالا نمیدونم تا چه حد صحت داشته باشه. بله، من برای خواهرم گل میگیرم و تقدیمش میکنم به شرط اینکه بیاد پیشم. اینجا نیست ولی بی‌صبرانه منتظر اومدنش هستم و مطمئنن گل رو براش آماده میکنم که این هدیه رو بهش بدم.
چقدر خوب، آرزو میکنم که خیلی زود خواهرتون رو ببینید. این روزها خیلی دلتنگ خیلی ها هستن به خاطر کرونا، خیلی ها شاید نتونن که حتی نزدیکترین اقوامشون رو ببینن که البته ملاحظه ی اونها رو میکنم مطمئنن و بعد به فکر سلامتی خودشون هم هستند. و اگر به خاطر کرونا هست، اگر که دوری از کشور و وطن هست که دیگه بحثش جداست، خیلی هم خوب آدم میتونه با یک شاخه گل کسی رو شاد بکنه و خوشحال و راضی از خود که کاریست سهل و آسان، کافیه که به یک گل فروشی سر بزنیم و یک شاخه گل خرید بکنیم. خیلی ممنونم از شما، آرزوی صحت و سلامت برای شما و خانواده و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم به خاطر این مصاحبه خیلی خوبتون و بحثای موضوعای خیلی خوبی رو که انتخاب میکنید. ممنونم ازتون، آرزوی موفقیت دارم. بازم متشکرم.
شما اگه 50,000 تومان در اختیار داشته باشید برای خرید هدیه و اون رو به کسی بدید، چه انتخاب‌هایی در ذهنتون دارین؟ ۲۲۶۵ و پیامک ما 30,094. شما برای ما بگید که چی می‌خرین؟ خانم رفیعی گفتن ساده بگم، آدم باید چیزی رو بخره برای اون طرف که بدونه باش ذوق کنه. من برای پسرم که عاشق لواشکه سعی میکنم بسته های لواشک صادراتی بخرم. آقا رضا گل فروشی دارن، میگن که میشه با 50,000 تومان یه دست گل کوچیک جمع و جور از گلهای روز تهیه کرد یا یکی دوتا گل داوودی. نشد نداره کار.
من 50,000 تومان پول هر سال میرم مرشد، من برا دخترها یکی جانماز میارم.
پس وقتی میرین مشهد با اون 50,000 تومان سوغات میخرین که اون سوغات جانمازه.
شما گفتم با 50 تومان میشه رفت موزه های تهران رو گشت، درست هم گفتن؟ منتهی مرتبه از خیلی خشک و خالی رفت و گشت، یعنی هیچی دیگه نمیشه خورد. منتهی این کارش فکر کنم اینه که این 50 تومان توی پاکت به خودشون بدیم، خودشون مدیریت کنن و تصمیم بگیرن. روز بخیر.
دوست مهربانی ترجیحشون اینه که این 50,000 تومن رو به یه کودک بی سرپرست هدیه بدن و خانم زهرا نجفی گفتن که من واقعا برای دخترم که عاشق کتابه میگردم و یه کتاب مناسب پیدا میکنم.
حالا با توجه به اینکه 50,000 تومان پول دارم و میخوام که هدیه بگیرم، معمولا دوست دارم که برای نواهام بگیرم. فکر میکنم که نواهام مثلا حالا با توجه به پولی هم که دارم، هزینه که میخوام بکنم، یه اسباب بازی کوچیکه، حالا یه خود باب دلشون باشه و بتونن حالا یه دو ساعت سه ساعتی باش بازی کنن، میخرمش.
خانم خانم محدثه گفتن که تصمیم دارم برای برادرم اتفاقا ظرف چند روز آینده یه جا کلیدی بخرم. همش کلیدشو تو خونه جا میذاره. میخوام براش اینو بخرم با یه طرحی از صنایع دستی. میدونم کجا هم باید برم بخرم.
زمین میخرم دو کلو پیاز.
خانم من اگه 50 تومن داشتم میذاشتم جلو آینه بشه 100 تومن. بعد اون وقتی کادوی خوب میخریدم اونم گل میخریدم برای اون که دوستش دارم.
انشالله که عمرتون مثل گل نباشه، طراوتتون همیشه مثل گل باشه. آقای حسین گفته برای روز دختر فکر میکنم همین 50 تومن رو بدم به دخترم که خودش هرچی دوست داشت بخره.
من از هم خدمتی که با 50,000 تومان یه دسته گل تقریبا متوسط، چون گل هم گرونه، فکر می‌کنم دسته گل خیلی حرفه‌ای نمیشه گرفت، یه دسته گل معمولی برای خانمم میگیرم. بابت این مدت که توی خونه بودیم و قرنطینه خونگی بودیم خیلی زحمت کشید برای ما، هم خودم هم بچه‌هام هم شستشو، کلاً نظافت منزل به ما خیلی رسیدگی کرد. می‌خواستم با این دسته گل ازش قدردانی کنم. ممنون برنامه خوبتون، ممنون اجرای خوب خانم شوقی و عید رضاییان هستم از همین حوادث.
آقای رضاییان خیلی متشکرم از مهر شما. برامون نوشتن که مقدار هدیه اصلا مهم نیست. بله، ارزش به یاد موندن همدیگه است که هیچ قیمتی نداره. صد البته که همینطوره. دوستی گفتن که من والا اگه این 50,000 تومان رو داشتم اول برای خودم خرج میکردم، میدادم بند ساعتم رو که چرمیه عوض میکردم، خیلی اذیتم میکنه. راضی خانم اینطوری گفتن.
خواستم بگم به مجری عزیز، خانم شوقی پرتوان و پر انرژی، من الان تولد 2 تا بچه‌هامه، هم دخترم هم پسرم. شما فکر کنید من با این 50,000 تومان برای کدومشون کادو بخرم که من مادر 70 ساله شرمنده بچه‌هام نباشم. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، قربون شما، ان شاءالله روز خوبی داشته باشین. ان شاءالله این 50,000 تومان 500 میلیون بشه براتون. عزتی هستم از شهر جدید پردیس، خدا نگهدار.
خانم عزتی از پردیس، یه مقداری راهتون دوره دیگه، شهر جدید پردیس به تهران میگم. دور که نه، یعنی همین امروز بعد از ظهر نمیتونید خودتون رو برسونید شاید با این ترافیک. ولی واقعا عرض میکنم اگر به بازارچه خود اشتغالی پارک لاله واقع در خیابان کارگر شمالی که یه سرش هم حالا از حجاب هم میتونید وارد بشید سر بزنید، اونجا غرفه صنایع دستی، غرفه های تولیدی زنان و مردان ایرانیه که روپای خودشون وایستادن با قیمت‌های بسیار بسیار مناسب که همشون واقعاً به خاطر معیشتشون اونجا وایستادن، دارن کار میکنن، کالای ایرانی تولید میکنن، کارآفرین هستن. من به شما قول میدم که با 50,000 تومان 2 تا چیز نه خیلی بزرگ ولی کوچیک و خاطر انگیز میتونید هم برای دخترتون هم برای پسرتون بخرید، به شرطی که بیاید و بازارچه رو ببینید.
من اگر 50 تومن داشتم به خاطر اینکه تولد خواهرمو نتونستیم به خاطر این بیمسه کرونا برگزار میکنیم، یه هدیه برای خواهرم میخریدم. مرسی از برنامه خوبتون. پوری علی اکبر هستم، 12 ساله باشنده از تهران.
ای جانم، آقا پوریای 12 ساله نازنین، چقدر خوبه که به خواهرت فکر میکنی. آفرین، این یعنی بزرگترین هدیه دنیا. و یه نوجوان 17 ساله هم پیشنهاد جالبی داده، گفته که من اگه بخوام برای همسن و سالای خودم هدیه بخرم، اولین و آخرین انتخابم فعلا در حال حاضر اینه، میرم مؤسسه رسانه‌های تصویری 4 تا فیلم می‌خرم، حالا به سن و سالمونم بخوره یا حالا خانوادگی باشه، چیزی که سرگرم کنه. بعد زنگ میزنم میگم که با حفظ فاصله اجتماعی من میخوام بیام اونجا بشینیم حداقل یکیشو با هم دیگه ببینیم، ستاش هم مال خودت. زنده باشین که اینقدر مفصلم برای من پیامک فرستادید. از همه شما خیلی متشکرم. ما قرار بود و البته هست که با خانم دکتر حسینی روانشناس محترم صحبت می‌خواستیم بکنیم، ولی ایشون نیومدن روی خط تماس، یعنی موفق نشدیم که برقرار کنیم ارتباط رو، و می‌خواستیم ازشون بپرسیم که خب حالا آدمایی که مدیریت مخارج دارن، مدیریت دارن برای خرید هدیه و میدونن که دستشون رو تا کجا توی جیبشون ببرن، چه جور آدمایی هستن، چطور میشه از اینها یاد گرفت و آیا کار سختی هست یا نه. متاسفانه موفق نشدیم که این بخش از برنامه رو که در واقع اختتامیه برنامه امروز ما بود به شما تقدیم کنیم. ببینیم که خانم سمیپور برای این دقایق پایانی چی دارن. بذارید ته برنامه رو قشنگ و خوب و شاد تموم کنیم. آقای مهدی از تهران که فکر میکنم مزاح کردن، گفتن که من یه مرغ زنده میخریدم پرورش میدادم، حاصلش روزی یه تخم مرغ بود، ماهی 30 تا تخم مرغ پس انداز میشد، این خودش خیلی خوب بود برای هدیه دادن. همینقدر که خوب و رها و شاد فکر میکنید عالیه. متشکرم از همراهی شما. انشالله که امروز و هر روزتون پر از عشق و زندگی باشه. خداحافظ.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو
صد ثانیه با کتاب.
یکی دیگر از رزمنده هایی که در زیر ذره‌بین نگاهم بود، روحانی حسن کارآمد بود که ما او را شیخ حسن صدا می زدیم. لبش مدام مترنم به ذکر و یاد خدا بود. او حتی هنگام تیراندازی هم در حال ذکر بود. مرد سرزنده و مجلس گرم کنی بود. همیشه بهانه ای پیدا می کرد تا نیروها را سرگرم کند. گاهی مراسم کشتی راه می انداخت. خودش هم در کشتی سررشته داشت. بسیار قوی و قدرتمند بود. پشت مرا که بارها به خاک مالید. برخلاف ما که داخل کوله من جیره جنگی و وسایل امداد نگه می داشتیم، کوله او در عملیات پر از کتاب و دفترچه و دست نوشته هایش بود که متاسفانه بعد از جراحتش همه آنها در همان جا ماند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب از ام الرصاص تا خانتومان. این کتاب خاطرات دفاع مقدس از جمله عملیات کربلای 4 در ام الرصاص و حماسه خانتومان است که همه به دست شیرمردانی مازندرانی رقم خورده است. نویسنده سعی کرده در این کتاب 500 صفحه‌ای در کنار بازگویی خاطرات خود و خانواده اش وقایع خانتومان را به نگارش درآورد. کتاب از ام الرصاص تا خانتومان نوشته مصیب معصومیان را انتشارات شهید کاظمی به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3105 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی تهران دعوت می‌کنم شنونده انقلاب تا آزادی باشید.
شبکه رادیوی تهران، انقلاب تا آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه انقلاب تا آزادی، برنامه‌ای که ویژه جهش تولید بنا هست به الزامات جهش تولید و راه‌های تحقق جهش تولید در کشور بپردازه. با شما همراه خواهیم بود. اون چی که میدونید، در سالی که درش هستیم به نام جهش تولید نامگذاری شده و تمام اقتصاد ما معطوف به این هست که بتونه با یک جهش تولید اقتصاد تقریبا با تحرک کم رو بتونه با یک تحرک بسیار بالا برسونه به جایی که بتونیم در تولید خودمون و تولید با کیفیت ایرانی بهش افتخار بکنیم و همه دستگاه ها و ارگان های مختلف و خصوصا بخش خصوصی دارن در جهت این شعار تلاش میکنن. امیدوارم که خداوند به همه این تلاش ها برکت مضاعف بده تا ما انشالله شاهد جهش تولید باشیم. در این برنامه در خدمت یکی از کارشناسان زبده حوزه فناوری هستیم و قرار هست که بررسی بکنیم چگونه فناوری های نوین به جهش تولید کمک خواهد کرد. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. خب، همونطور که عرض کردم در خصوص جهش تولید، برنامه انقلاب تا آزادی ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما میکنه. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مهدی غلامی هستیم، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد فناوری. خوش آمدید آقای دکتر به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید.
با نام و یاد خدا عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر عبدی و متشکرم از این که ما رو دعوت کردین تو این برنامه مهمتون خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. ببینید، نکته‌ای که هستش، ما در سال‌های مختلف می‌بینیم که شعارهای سال معطوف هست به بحث اقتصادی، خصوصا در سال قبل که بحث رونق تولید مطرح بود. به هر حال نقطه عطف اون و نقطه در واقع کانونی اون شکل‌گیری و حمایت از فناوری‌های نوین برای بحث رونق تولید بود. چه تفاوتی داره اساسا رونق تولید با جهش تولید؟
ایجاد گفتمان تولید و رفتن به سمت عقلانیت جمعی که ما میتوانیم از مهمترین زوایای شعارهای سالهای اخیر بوده که مقام معظم رهبری نامگذاری کرده. بنابراین سال 98 که با نام در واقع رونق تولید آغاز شده و در راستای اون سال 99 به عنوان سال جهش تولید، راهکاری اساسی برای برون رفت از شرایط بد اقتصادی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی و حاکم شدن و نهادینه شدن راهبرد توسعه صنعتی و فناوری در کشور. طبعاً در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها داشتیم که دانش قدرته و عملاً در
بود علم السلطان. در سالهای خیلی دور از سال فهم میکنم 1390 بود که ایشون این کلید واژه رو در صحبت‌های خودشون و بیانات خودشون فرمودن، العلم السلطان، یعنی علم قدرت است. اون کسی که علم رو داشته باشه دست برتر رو داره. می‌فرمایید؟
بله دقیقاً همینطوره. خب ما مصداق واقعیش هم من فکر کنم تو کتاب سوم دبستان بوده، خونی توانا بود هر کی دانا بود. عملاً توانایی مصداق واقعیش در واقع میشه گفت دانایی و قطع به یقین جهش تولید یکی از عوامل مهم و سازندش بحث دانایی و فناوری. خب برگردیم به سوال اصلی شما و اونم بحث نامگذاری سال 99 و تفاوتش با بحث رونق تولید. همون شکلی هم که شما مستحضرید، بحث رونق تولید تو سال 98 عملا متمرکز بود بر فعال شدن دوباره صنایع راکت و بحث‌های مرتبط با فعالسازی بخش صنعت. در راستای اون تو سال 99 بحث جهش تولید مطرح شد که قطع به یقین جهش تولید همون پیشرفت مضاعف و رشد مضاعفیه که ما میتونیم تولید ایجاد کنیم و پشتبند اون رونق اقتصادی بدیم و عملا با این راهکار بتونیم مسیری که در آینده در پیش داریم و انشالله دستیابی به عزت و قدرت جمهوری اسلامی به اون دست پیدا کنیم.
ببینید نکته بسیار مهم اینجاست که رغبت تولید تا زمانی وجود داره که خریدار وجود داشته باشه. یعنی اگر خریدار وجود نداشته باشه، در غیر اون صورت تولیدات بدون استفاده وارد انبار میشن و در واقع آیدی و رغبتی برای تولید کننده وجود نخواهد داشت که بیاد تولید بکنه. فناوری خیلی میتونه کمک بکنه. اون شاخصه های و در واقع گلوگاه های پرمخاطره که فناوری میتونه کمک بکنه، چه فناوری های نوین، فناوری های نانو، فناوری های در واقع ارتباطات و اطلاعات، فناوری های نوین پزشکی، اینها در یک زنجیره یک پارچه قطعا میتونن به همدیگه کمک بکنن که در واقع مثل یک سمفونی متوازن میشه اگر همه اینها در یک جا در واقع جای خودشون درست نواخته بشن. در خصوص این بفرمایید که بحث فناوری‌های نوین واقعا چه کمکی میتونن به در واقع پر کردن خلأ گلوگاه‌های پرمخاطره بحث جهش تولید کمک بکنن؟
من یه مطلبی رو در تکمیل در واقع فرمایشات شما عرض کنم. ببینید بحث تولید و جهش تولید عملا یک ساختار و بافتار به هم تنیده از یه سری مسائل از جمله مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که در کل میتونه پیشرانه ای باشه برای اینکه جهش تولید باعث رونق اقتصادی بشه. طبعا تو این بافتار و ساختار فرهنگ اجتماعی اقتصادی فناوری نقش عمده ای داره. همون شکلی که الان شما مستحضرید سنجه کشورهای پیشرفته و عملا در واقع اون شاخص پیشرفتگی کشورهای مختلف بحث دستیابی به دانش و فناوری که این کشورها داره. طبعا ما هم در واقع میشه گفت باید تو همین مسیر بریم، اون مسیرهای میانبری که مقام معظم رهبری فرمودن تو این بس، باید واقعا با تجربیاتی که کسب کردیم و عملا استفاده از تجربیات بقیه بتونیم این مسیر دستیابی به رونق اقتصادی رو از کانال جهش تولید باید طی کنیم. ببینید من یه نکته رو که مبتنی بر شرایط حال حاضر کشور رو خدمتتون عرض کنم. شما الان میبینید ما نفت داریم، نفت تولید میکنیم، ولی نفت نمیفروشیم.
ای کاش ما این نفت رو نداشتیم واقعا.
و نفت
من همیشه خود من این دعا میکنم، میگم ای کاش ما نفت نداشتیم واقعا. این داشتن نفت باعث شده که ما همش به فکر باشیم خب بله یه نفتی هست و به هر حال ما میفروشیم و یه اتفاق
میفته. الان دکتر دقیقاً تو همین شرایطیم. ببینید ما نفت داریم، نفت تولید میکنیم، ولی نفت نمیتونیم بفروشیم. دقیقاً. ولی میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاد تو بحث تولید و عملا تو شرایط بد اقتصادی که کرونا هم حادث شده، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناور،
بخش صنعت، بله
بخش صنعت و تولیدمون یه عزم جدی داشتن و نه تنها باعث رونق تولید شدن، بلکه تو بحث جهش تولیدم گام بسیار زیادی برداشتن و رفتن تو به سمت تولید ابزارالاتی که به جنگ این ویروس.
دقیقاً می‌خواستم همین اشاره بکنم. بله. ببینید ما وقتی که صحبت از پر کردن خلأ‌های گلوگاه‌های پر مخاطره میکنیم. ببینید یک بحرانی میاد به نام ویروس منحوس کرونا. وقتی فناوری میاد و فناورها میان بهش فکر میکنن و در کنارش به فکر صرف و صلاح و سود هستن، سوداوری هستن، در کنارش به فکر حفظ و اعتلاء مملکت هستن، فناور میاد فکر میکنه که بله الان ما خلأمون چی هست؟ خلأمون تولید ماسک. فناور میاد فکر میکنه ما خلأمون چی هست؟ تولید دستگاه اکسیژن ساز است. میاد در کمتر از چند ماه این خط رو ایجاد میکنه و این خط درست میشه. ببینید در جایی که فناور میاد، در جایی که در واقع ما توجهمون به تولید دانشمندان هست، این اتفاق میفته. ولی در یک اسکیل مینیاتوری یا کوچک شده میتونیم ببینیم که شرکت دانشمندان چطور میتونه بیاد به داد مملکت برسه و در مقایسه با سایر صنایع ببینید چطور میتونه در واقع صنعت دانشمندان کمک بکنه. آیا دکتر شما بفرمایید از این نوع مثال ها که چقدر میتونن اینها در واقع هم جهش رو ایجاد بکنن، هم تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید درونزای برون نگر رو، این رو بفرمایید.
بله درست میفرمایید. قطع به یقین نقش آفرینی سرمایه گذارانمون، کارآفرینانمون، فناوران و نوآورانمون تو بحث رونق اقتصادی و جهش تولید نیاز به یه سری بسترها و پیشرانه هایی داره که به عنوان پیشرانه های جهش تولید در سند ابلاغی که اعلام شده و همه موظفن که در واقع میشکو مطابق اون سند برن برای تحقق اهداف جهش تولید اشاره شده. از جمله درست فرمودید تاکید بر زیرساخت ها، زیرساخت هایی که باید وجود داشته باشه تا این رغبت، تا این در واقع میشه گفت انگیزه برای ورود به این عرصه وجود داشته باشه. تاکید بر مسائل اساسی راهبردی و استراتژیک و خودکفایی تو یه سری از بحث هایی که نیاز کف جامعه ماست و نیاز روز کشور ماست و بحث تکمیل زنجیره خلق ارزش و ارزش آفرینی که تو صنعت خودرو سالیان سال ما مشکل همین بحث تکمیل این زنجیره خلق ارزش تو صنعت خودروسازی داریم که می‌بینید اوضاع احوال صنعت خودروسازی
به همین بچه‌ها و جوان‌های در واقع فناور تو همین پارک‌های نو فناوری مراکز رشد. ببینید واقعا خودروهای هیبریدی می‌سازن ولی واقعا چون وصل نیستن به یک بدنی از ثروت، این تولید نمیاد تولید انبوه بشه. ما می‌بینیم شرکت‌های خودروسازی بسیار مثلا معروف افتخارشون به تولید خودروی هیبریدیه. خب ما همینو تولید کردیم، آقا چرا نمیاید اینو تولید انبوه بکنید دست مردم برسونید؟ قیمتش من مطمئنم خیلی قیمتش از همین خودروهای پژو پراید ارزان‌تر میشه و سمند. این گلگاه پر مخاطره هستش و بایستی که حتما به نظر من مسئولین به این توجه بکنن. من می‌خواستم راجع به الزامات جهش تولید در حوزه فناوری با هم صحبت بکنیم. بحث تسهیل و تسریع تأسیس شرکت‌های دانشمندی موضوع بسیار مهمیه. توی این وضع به لحاظ زیرساخت‌های قانونی، به لحاظ زیرساخت‌های مجوزی، در این خصوص به نظر شما چه اتفاقاتی باید بیفته و اون الزامات به نظر شما چی هستش که فرایند جهش تولید در حوزه فناوری بتونه فرایند مؤثر و دقیقی باشه؟
بله من جناب آقای عبدی، من یه نکته رو اشاره کنم. این بحث گفتمان ما میتوانی و بحث جهش تولید واقعا باید تو لایه‌های جامعهمون نهادینه بشه تا ما به اون توفیقات و اهدافی که لازمه برسیم. بحث پیشرانه‌ای که خدمتتون عرض کردم قطع به یقین پیش شرط‌های لازم داره. حالا اینی که من دارم عرض می‌کنم خدمت شما هم از حیث در واقع میشه بحث صنعتیش، هم از صنعتی از نوع فناورانه‌ش، هم غیر فناورانه‌ش فرقی نداره. بحث در جهش تولید صرف شرکت های فناور و نوآور نیستن که دلوقتي. شاید در واقع اینا تسریع کنن و به عنوان سوخت محرکه موتور جهش تولید باشن به یه نوعی، ولی در کل یه چیز عمومی. ببینید ما تو کشور بحثایی که داریم برای اینکه واقعا کسب و کارمون رونق بگیره، اون عوامل اثرگذار که به ذهن من تولید کننده و سرمایه گذار و کارآفرینان هستن، خود دستگاه های حاکمیتی هستن که نقش تسهیلگری محیط کسب و کار رو دارن، بس نیروهای انسانی و سرمایه انسانی ما هستن که واقعا جامعه نخبگانی جوان ما میتونه نقش آفرینی کنن، و مراکز فناوری و دانش بنیانی که شما به درستی اشاره فرمودید، اینا میتونن عوامل اثرگذار تو بحث جهش تولید باشن. قطع به یقین برای اینکه اون اهداف مد نظر نامگذاری سال 99 رو به عنوان سال جهش تولید بهش دست یابیم، نیازی که یه سری پیش شرط های محقق شه. از جمله این پیش شرط هایی که مبتلا بهش در واقع شرکت های دانش بنیان هستن، شرکت های غیر دانش بنیان هستن، شرکت های فناور هستن، شرکت های غیر فناور هم هستن که همشون به ذمه من دارن نقش آفرینی میکنن تو این اکوسیستم. یه سری مسائلی که ما سالیان سال بهشون دوچار بودیم، از جمله رفع موانع تولید. واقعا یک حرکتی قدمی که تو این حوزه گرفته باشه ما واقعا تو کشور تو سالهای گذشته واقعا ندیدیم به طور جد به پی درگیرش باشن. بحث تسهیل فضای کسب و کاری کشور، خب شما اگه یه مروری کنید رتبه کشور ما رو توی در واقع میشه گفت بحث فضای کسب و کاری که آمارش به هر شکل به صورت جهانی منتشر میشه، ما رتبه خوبی واقعا نداریم. اینم به خاطر این مسئله است. نظارت دقیق و راهبردی ما واقعا تو این حوزه نداریم. صرف نامگذاری سال به عنوان جهش تولید فکر نکنم این...
یا چاپ بروشور و بنر و اینها
دقیقاً همین. بنابراین یه نظارت دقیق و راهبردی میخواد و یه برنامه‌ریزی استراتژیک میخواد. بحث امنیت سرمایه گذاری، قطع به یقین امنیت سرمایه گذاری جز پیش‌شرط‌هایی که میتونه به عنوان پیشرانه های در واقع بحث جهش تولید مطرح بشه. جلوگیری از فضای رقابتی